بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفداء وجعل یقینی افضل الیقین. سخن درباره آثار یقین بود، به ویژه افضل الیقین یعنی بالاترین مراتب یقین، آثار فراوانی در زندگی انسان دارد. تا کنون 4 اثر از آثار یقین رو بیان کردیم. 5 اثر از آثار یقین شجاعت است. یقین انسان رو به بالاترین مراتب شجاعت میرساند. شجاعت گاهی ذاتی است، بعضیا ذاتن شجاعن، بعضیا ترسو. گاهی در نتیجه قوت ایمان و قوت یقین است و گاهی هم هر دو با هم زمیمه می شوند که این فوق العاده می شود، هم شجاعت ذاتی و هم شجاعت اکتسابی. حالا این بحث ما در اینجا شجاعت اکتسابی است که از طریق یقین برای انسان حاصل می شود. ابی بصیر می گوید از امام صادق پرسیدم که تعریف یقین چیه؟ یقین یعنی چه؟ فرمود الله تخاف مع الله شیئا. یقین این است که انسان با خدا، با در نظر گرفتن خدا، با اعتماد به خدا، با معرفت خدا از هیچی نترسه. کسی که خدا را می شناسد و می داند که تا او نخواهد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای، کسی که به این نقطه رسیده از هیچی نمی ترسه جز خدا. روایتی هست از امیر مؤمنان علی علیه السلام که می‌فرماید انی و الله والله لو لقیتهم واحدا و هم طلاع الارض. اگه من تنهایی برم میدان، دشمن فر همه زمین رو فرا گرفته باشه، منم تنهایی، ما بالای تو واسطه باکی ندارم، وحشتم نمی‌کنه. و انی من ضلالتهم الذی هم فی و الهدى الذی انا علی لعلی بصیرت من نفسی و یقین من ربی. من یقین دارم اونها بر باطلن، اونها گمراهن، من بر راه هدایت هستم. و من بعد استدلال میکنه حضرت که ان علی بصیرت من نفسی، خودمو خوب میشناسم، و یقین من ربی. انسانی که موقن باشه از هیچی باکی ندارد. و اینی الالقاء الله لمشتاق. بصیرت درونی و یقین الهی سبب می شود که انسان از هیچ چیزی باکی نداشته باشه. که نمونه اعلای معاصر ما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که موقعی که اومده بودن اون روز 15 خرداد بود ظاهرن دستگیرشون کنن، یادم هستش امام تو صحبتشون موقعی برگشته بودن می فرمودن که من نمی ترسم، اینا می ترسیدن. یعنی اینا که منو گرفته بودن می ترسم، من از اون نمی ترسیدم. یعنی انسان به اینجا می رسه که از هیچ چیزی باکی نداره. خداوند انشالله کمک ما کنه به این مراتب نزدیک بشیم. صلواتی بفرستید. خب بحث درباره تبیین روایات تحلیل بود. تا به حال چند روایت رو بر پایه بیان مرحوم آیت الله محقق، محقق داماد، خدمتتون توضیح دادیم. روایت آخری که مونده بود، یعنی روایت سوم بود ظاهرا، که در اونجا یه مقداری بحث کردیم، وقت نشد همشو بحث کنیم. بله بله، خدمتتون عرض کنم که این روایت رو که اجمالش رو عرض کردیم این بود که اجمال بیان ایشون رو عرض کردیم این بود که متن روایت این بود که من عین دخل علی الناس از زنا و قلت لا ادری قال من قبل خمسنا اهل البيت و انا لشیعتنا الاطیبین الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم و لمیلادهم. ایشون فرمودن مراد زنای حقیقی است. چجوری زنای حقیقی تحقق پیدا میکنه؟ دو جور. یکی این که تزویج کنه با اون چیزی که خودش خمسه یا خمس درش هست، یعنی با کنیزی که غنیمت گرفته شده و خمسش داده نشده، یا اگر بدون اذن امام هست همش مال امامه، اصلا بحث خمس هم نیستش اگر، یا اینکه نه با پولی خریداری شده که با عین پول، یه وقت میگه که ما به ذمه میخره، عرض کردیم که به ذمه این مشکلی نداره که مهر قرار بده یا بخره به ذمه، این مشکلی نداره، این به ذمهش میمونه، اون کنیز بر او حلال میشه. ولی نه، با عین پول خمس نداده، آمده چیه؟ آمده کنیزی رو خریده در اون موقع که خرید و فروش کنیز بوده. خب در هر صورت امام میفرماد چی؟ میفرماد تحلیف اینه محللان لهم ولی میراده. این تقریب استدلال بود. اشکال هایی که ایشون به این روایت میکنند چند اشکال هست. میفرمان نهایت این است که از این روایت استفاده میشد مناکه حلال امام قبول داریم دیگه، این مشکلی نداره. این روایت میگوید مناکه تحلیل شده، ما هم قبول داریم به طور کلی مناکه رو ائمه تحلیل کردن، مشهورم میگه مشکلی هم نداره. علاوه بر این، بر فرض این که دلالت بکند که به چیزهای دیگه هم دلالت بکنه، این شامل زمان حضور هم میشه، چون زمان چی هست؟ زمان امام صادق هستش دیگه. آره دیگه، زمان امام صادق. اگه تحلیل مربوط به زمان امام صادق باشه، یعنی زمان حضور هم خمس تحلیل شد، در صورتی که هیچ کس این رو قبول نداره، اصلا لا قائل به، اصلا قائلی نداره که زمان حضور خمس تحلیل، نه زمان حضور خمس تحلیل نشده بوده. اونایی که میگن، فقهایی که میگن تحلیل شده، اونها مربوط به زمان غیبت رو میگن خمس تحلیل شد. تحلیل نشده.
بله. آیا اون جنگ‌هایی که می‌کردن مشروع بود یا مشروع نبود؟ اگر مشروع نبوده، خب طریقه هم که گرفتن،
مشروع نبوده دیگه، اذن امام نبوده دیگه.
اذن امام اگر نبوده، حالا جنگی که بوده در زمان امیرالمؤمنین،
بله، زمان امیرالمؤمنین، بعد از امیرالمؤمنین هم بوده.
خلیفه دوم آمده ایران.
خیلی خب، اونایی که اجازه داشتن مشکل نداره، اونایی که حالا فرض کنید که امیرالمومنین مشورت اجازه، این بحث ما الان اینجا نیست، بحث ما چیز دیگه است. خب بله، بالاخره اگه خمسش داده باشن حلاله، اگه خمسش نداده باشن، اصلا بحث ما اینجا نیستش که. حالا اجازه بدید رد چی مینا.
بازار یک عمل رو بخره با این که میدونه که این مثلا متعلق خمس هست، میخره بعدا میره اجازهشون میگیره، با این گواهی نیستش، ولی که قبلا
نه، اصلا میگه، اصلا ائمه میگن ما حلال کردیم اینا رو،
من همین رو از با میگه این از قبل، حالا شاید این راوی خبر نداشته از اینکه مثلا حلال شده شاید حالا یعنی میخوام این جلب فرهنگی بین شعر حالا که امر و معصومین از جهت خود
بعد یعنی نمیدونست به هر حال
اگر بخواب چیم برخور داشته باشی کار انجام بده بعد میخواد اجازه شو بگیره
بعد یه اون اشکال داره یا اگه انجام داده بعد اجازه نمیگه بعد حضرت میگه ما اصلا قبلا حلال کرده بودیم دیگه بله بله
اگر از مادر این دختری به دنیا اومد یه بچه شیعه رفت این دختر رو بگیره خب این ولد مشکل پیدا میکنه
خب مشکل پیدا کنه امام میگه با حلال کردیم دیگه
نه.
امام میگه حلال کردیم میگه مطور کلی مناکه در زمان ائمه تحلیل شده حالا اونا یه چیز دیگه است اصلا بحث خارج از بحث ما هستش یا ولد زنا اونم ولد زناست یا نه خب اون یه بحث دیگه اصلا ربطی به بحث ما نداره اجازه بدید رد چیم اینا همچنین برفرضم این که حالا از اون اشکال سوم این است که به هر حال این مال امام صادق هست امامای بندی هم باز برفرض اینا قبول بکنه اشکال دیگه امامهای بعدی هم باز تحلیل کنن امام زمان امام هر امامی زمان خودش رو تحلیل بکنه اینم بازی یه اشکال سوم هستش بله بله امام لاحق هم باز داره باید بله اجازه چون حق هر کدوم حق دارن بگیرن یا نگیرن دیگه البته میگه اللهم ایشون میگه ممکنه این اشکال سوم رو صرف نظر کنیم چون در این اشکال سوم اون روایت اولی که علی ابن محضیار بود میگفت حقی اینجا میگه حقنا چون میگه حقنا اهل بیت اینو چیز کردی ممکنه در اینجا این اشکال این نکات فقه الحدیثیه بله اینا نکات فقه الحدیثیه که در اینجا ممکنه با اون بگیم فرق داره ولی بالاخره نهایتش این است که میشود برای از همه اشکالام که صرف نظر کنیم در آخرشون میگن که میشه برای خمس مناکه که ما قبول تحلیل مناکه رو ما قبول داریم مشهور فقهای امامیه اینه که مشکلی نداره مخصوصا ایشون میفرماد رو اون نسخه ای که میشود لمیلاد لهم بله میفرماد خصوصا با اون کما رو و ما یشهد و بهی ما نقل بدون کلمت لهم بله اقتصر علا ذکر المیراد کمچین نسخه رو گفتیم ما نداریم که لهم نداشته باشه ولی ظاهرن به نظر من اشتباه مقرر باشه چون در خدمتون عرض کنم که نسخهی که این همچین خواهم طوری که تو پاورقی آمده نسخهی که این لهم نداشته باشه نداریم اون که داریم لهم لمیلادهم هست و همین قرینه‌ای که ایشون میگه از اینم استفاده میشه محللن لهم لمیلادهم چرا تحلیل شده لمیلادهم تحلیل شده بله به هر حال لهم لمیلادهم چرا تحلیل شده لمیلادهم تحلیل لهم چرا تحلیل شده برای اونها لمیلادهم بله بله حالا یکی که اب نداره که یک نه حالا کسی که بچه نداره دیگه میلاد نداره اصلا صالحه به چرا؟ نه لهم اشکال نداره ولی نداریم حالا همچین چیزی فرض این که نداریم دیگه فرض این که لهم نداریم لهم داریم نه نه بدون واو یا با واو میگیم همچین نسخهی وجود نداره لهم لمیلادهم یه نسخه است لهم نسخه کافی که ازبط هم بوده و ازبط هم هست این لهم لمیلادهم یعنی برای شیعه تحلیل شده چرا تحلیل شده لمیلادهم برای اینکه میلاد اونها ناپاک نباشه بله خب روایت بعدی روایت ابی خدیجه است که ابی سلمه سالم بن مکرم هست که کنیش ابو خدیجه است عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال رجلون و انا حاضر حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجلون لیس یسألو که ان یعترز طریق انما یسألو که خادمن یشتری ها او امرأتن یتزوجها ها او میراسن یصیبه او تجارتن او شیئن آتیه و آتیه فقال هذا لشیعتنا حلال از شاهد من هم بالغائب بالمیت من هم بالحی و ما یولد من هم الى یوم القیامه فهو لهم حلال اما والله لا یحل الا لمن اهللنا له ولا والله ما اعتینا احدا ذمتا الى آخر حدیث. خب به نظر ما مقرر بزرگوار این قسمت رو درست تغییر نکرده، ما یه جوری تغییر میکنیم که به نظر دیگه حالا چرا اشکال به حرف مقرر نمیخوام اینجا بیان کنم. تقریر ایشون به نظر من اینجوری بودی که اول تقریب ایشون تقریب استدلال رو با اشکالهای آقای محقق داماد رو با هم قاطی کرده. حالا کسی مراجعه کرد به متن تقریرات که تو این فقه اهل بیت هم هستش اگه کسی استیدیاشو داشته باشه این ملاحظه میکنه، ولی من این تقریر دیگه رو برای اون معطلتون نمیکنم، یه جوری تقریر میکنم که به نظر من مرحوم محقق داماد اینجور میخواسته، اول تقریر میکنه بعد اشکال میکنه. ایشون میفرماید که اما تقریر تقریب استدلال چیه؟ این روایت چجوری استدلال میشه بر تحلیل؟ بله تحلیل شده. چون اینجا میگه چی؟ چون میگه اون وقتی که اون توضیح میده وقتی امام میترسه فزع میکنه ناراحت میشه از این سوالش که میگه حل لیل الفروج، بعد اون شخص توضیح میده میگه میخواد خادم میخواد ازدواج میخواد با زنی ازدواج کنه، میراث هست، تجارت هست یا چیزی به او هدیه داده میشود. خب ظاهر این روایت این است که اعم از چه مناکه، اعم از مناکه تجارت و میراث و هدیه و اینها اعم از چیز هست، ظاهرش اینه. این تقریب استدلالی که دلالت میکنه بر این که همه اینها امام میفرماید همه اینها رو بر شیعیان ما حلال کردیم. و اما اشکالی که ایشون میکنه که این روایت دلالت بر این مدعا ندارد، میفرماید این جوابی که ایشون میده این است که تأمل دقیق و تام در این روایت نشون میدهد که همه اینها به یه چیز برمیگرده، همه اینها به مناکه برمیگرده. حالا با دقت نگاه کنید روایت که چجوری بنا میشه، که همه اینها از خادمن یشتریهو یشتریه. حالا الان ایشون میرین چی میگه؟ ایشون میفرمد که خادمن یشتریها که کنیز بوده، حالا یا کنیز بوده یا عبد بوده یا عمه بوده، امرأتن یتزوجها کنیزی بوده که تحلیل میکنه مولاش، اجازه میده که چیکار کنه؟ ازدواج کنه دیگری باهاش، مولا اجازه ازدواج میده که دیگری باهاش ازدواج کنه. میراثن یوسیبه چجوری بوده؟ خود همین میراث رسیده، یعنی کنیزی بوده این جزء چی بوده؟ جزء غنیمت ها بوده، میراث رسیده به بچه هاش. تجارتن تجارت کنیز بوده، شیئن آتیه باز چیزی بوده که مال غنیمت بوده، تجارت هم میخوره، ولیکن چون این روایت داره تفسیر میکنه چی رو؟ داره تفسیر میکنه اون حل لیل فروج رو دیگه، باز یه چیزی باشه که اجازه بدید توضیح من تموم بشه فکر میکنم روشن میشه. ببینید همه اینها میتونه همونطور که توضیح دادیم غیر می، همه اینها تنها اون نیست، حتی میراث و تجارت هم میتونه غیر باشه، تنها اوتیه نیست، همه اینها میتونه غیر چیز باشه، غیر غنیمت جنگی باشه، ولی کن چون این تفسیر حل لیل فروج، اون شخص داره چیکار میکنه؟ میگه حل لیل فروج، بعد میگه که مقصود این آقا این است که اینها به او رسیده، تحلیل بخواد شما اجازه بدید که در این مصرف کنه، همش غنیمت جنگیه. اگر اینجوری نبود باز امام میگه آقا چرا هر تفسیر به مال ارزا صاحب اون میکنی؟ اگه اینجوری بود، اگر تفسیر چیز نبود، اگر تفسیر اون همون حل لیل فروج نبود، باز امام بهش میگه چرا تفسیر مالایا؟ نه اینو این نمیخواد بگه، چی یه چیز دیگه داره میگه. این که امام نگفته میگه که ما همه اینها رو حلال کردیم، معلوم میشود که درست فهمیده بوده، همه اینها مربوط میشود به این غنایم جنگی، همش مربوط به مناکه میشود و امام همه اینها رو چیکار کرده؟ همه مواردی که مربوط به مناکه هست رو تحلیل کرده. خب در میخواد به راهزنی کنه بدزده، مثلا زنها رو بدزده و اونجا تجاوز کنه. بله. نه نه ایما یولدو نه، میگه اونایی که محلل و له هستش، یعنی کسانی که اون چیزی که محلل نیست. بحث سوال بعد میگه محلل. بله اون مربوط به اون. خب این یکی، این جواب اول. جواب دوم این است که حضرت میفرماید، ایشون آیه داماد میفرمایند که آقای محقق داماد میفرمایند که مع انه یرد و عدم تصریب الخمس، اصلا این روایت خمس نداره که. این روایت که میگه فرمود حل لی الفروج که نگفته که چی، نگفته خمسه. ممکنه چی باشه؟ ممکنه بر فرض هم حرف اون آقا رو قبول کنه مطلق باشه، نسبت به مناکه اختصاص به مناکه نداشته باشه. این میفرمد که ممکن است که بشه مربوط به اون زمانی بوده که در اون دوران هم بدون اذن امام جنگ میکردن و غنیمت میگرفتن، همش مال امام بوده، اینا رو میگه من حلال کردم. اینم جواب دوم. تحلیل نه، همش تحلیله. مستندی تحلیلی است که قابل قبول هستش، یعنی تحلیلی که چون اینجا تو میگه خمس نداره، فمن عینه یحکم به انه مقصود خمس بوده لا غیر. اگه مطلق باشه جواب سومه، اگه جواب سومش اگر مطلق نهایت اینی که میگید مطلقه، اگه مطلق هست مقید داره اون روایت که میگه خمس بوده، اگه مطلق باشه اونا تاییدش میکنن. نه میگه اونا بدون اذن امام بوده، وقتی بدون اذن امام بوده چیه؟ این امام میگه که من این طور مواردی که همش مال من بود اینا رو حلال کردم، خمس حلال نکردم. نمیگه خمس نه نه نه، این موارد با هم دیگه فرق میکنه. میگه چون بدون اذن من رفتید همش مال منه، اینا رو حلال کردم، ولی اون موارد خمس هم رو باس بدید، خمس قوس و خمس معدن و خمس چی اونا رو باس بدید به من، ولی اینا این یکی برای این که برای میراث هست اینا رو حلال کردم، مشکلی نداره. مناکه که مطلقه، مناکه مطلقه، مناکه عرض کردیم اون هم جواب اول بود. اگه حمله بر مناکه کردیم اصلا گفتیم مقصود مناکه، اون مطلقه. بله. اون وقت ایشون یه اشکال دیگه هم میکند به این روایت که روایت ابی خدیجه است. اینو تو ذهن مبارکتون باشه، چون تو این روایت در بحث ولایت فقیه هم خوندیم، دو تا مدرک، یکی روایت ابی خدیجه بود، یکی هم مقبره عمر ابن حنظله بود، که اینجا راجع به این ابی خدیجه رجالیون اختلاف دارن. بله اونجا گفتیم علی تحقیق ثقه است. چرا؟ دلیلش این که نجاشی که خریت فن هستش گفته ثقتون ثقتون، دو بارم گفته ثقتون ثقتون، ولی شیخ تضعیفش کرده. این آقایون رجالی محققین رجال فعلی میگن شیخ اشتباه کرده در اینجا، خودش اون در اینجا در مقام تعارض قول شیخ با قول نجاشیش، اون فنش فن رجال بوده، نجاشی ایشون میگه ثقتون ثقه. تقریبا یه ذره به نظرم قبل، گفتیم الان تاریخش نمیاد، یه ذره به نظرم قبل از شیخ بوده، یه کمی قبل از شیخ بوده، حالا الان یادم نیست چه تاریخه، انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض کنم. خب روایت بعدی، روایت بعدی از محمد ابن مسلم هست که میگه ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی وقد طیبنا ذلک لشیعتنا ل تطیب ولادتهم ولی تزکو اولادهم. خب این روایتو چی میگه؟ میفرمان اول تقریب میکنن، میفرمان استدلال به این روایت واضحه، چون تصریح میکند به چی؟ به تطیب و تحلیل. برای اون خمس هم هست، اگه اون روایت قبلی خمس نبود اینجا هست. اینجا میگه خمس ما رو حلال، خمس خودمون رو حلال کردیم برای شیعیان، و اختصاص به مناکه هم نداره که شما بگید مناکه، میگه مطلق خمس هست و بر مطلق شیعه چیه؟ تحلیل شده. فقط اینجا یه نکته هستش که اینجا لتزکو اولادهم ممکنه کسی بگه چیه؟ بگه اینجا لتتی و ولادتهم و لتزکو اولادهم، بگه این مناکه باشه. توجه کردی؟ این ما فقط اشکالی که اینجا هست این هست. این آقا میگه که مستده تقریب استدلال این است که تیب الولاده حکمت است، علت نیست. تا شما بگید که لتتی و ولادتهم چیه؟ لتتی و ولادتهم دارد که اختصاص به مناکه بشه. اینجا میگه اینجا لام برای بیان حکمت است نه برای علت. این تقریب استدلال هست که تحلیل شده مطلق خمس بر شیعه در زمان امام باقر یا امام صادق احد هما هستش. بله. خب اشکال هایی که ایشون میکنه، ایشون 4 تا اشکال بلکه 5 تا اشکال میکنه. اشکال اول این است که اگر ما مطلق بگیریم همونطور که این آقا میفرماید، این خلاف اجماع هستش. مطلق رو اجماع مدرکی ما گفتیم بهتر هستش. اجماع مدرکی اگه غیر مدرکی باشه هست، ما تو اون بحث اجماع که سا به چی؟ خب مدارک ما را مراجعه کنیم. ما گفتیم که اگر اجماع، ببینید اون چیزی که ما مبنای ما هست اینه، گفتیم اجماع اگر کاشف شد چه مدرک داشته باشد چه مدرک نداشته باشد. اگر کاشف، چون اجماع که خودش حجت نیستش که، اجماع که خودش فی نفسه اهل سنت اون رو حجت میدونن. ما اجماع رو، ما قول معصوم رو حجت میدونیم. و در اگر قول معصوم رو کشف میکنن چه فرق میکنه مدرک داشته باشه مدرک نداشته باشه. اگر قول معصوم رو کشف نمیکنه اونم فرق نمیکنه، چه مدرک داشته باشه چه مدرک نداشته. اگه مدرک نداشت، ما خواهی مدرک فرض کنه، حالا روایتی که مدرک داره ما میگیم به مدرکش، ما رو مدرک نداره ما چه میدونیم، شاید مدرکی که داشتن اگه به دست ما میرسید ما از اون مدرک همچین چیزی استفاده نمیکردیم. اون چیزی که برای ما مهم هست در اجماع، مبنای ما در اجماع، حجت اجماع این است، اون چیزی که مدرک هست و حجت هست قول معصوم هست. و در این فرق نمی کند که اجماع مدرکی باشد یا مدرکی نباشد. اگر ما دیدیم جوری اجماع هستش که کشف می کند از قول معصوم، ما می بینیم که از ابتدای غیبت تا به حال هر چی، هر فقیه، همه فقها ها چنین فتوایی رو دادن، میرسه به اصحاب امام و میرسه به خود امام. ما کشف میکنیم همه هم اینو گفتن، چیزی نیست که ما بگیم، همه گفتن. این خلاف اجماع و هیچ قائلی نداره، چون هم زمان حضور رو میگیره هم زمان غیبت رو میگیره و ما یقین داریم که چنین چیزی رو ائمه نگفتن. مدرکش مشخصه باشه. بله. ببینید این هر جا که اشکالشون چند تا ترجیح بند داره، در همه جا اینو میاره. اگر کسی بخواد بگه مطلق، اینو هیچ و هیچ کس نمیتونیم همچی حرفی بزنیم، چون یه چیزیست که یکی از نکاتی که تو فقه خیلی مهم هستش در فتوا دادن در افتا، این که اگه فتوایی بخواد، فتوایی کسی بده که برخلاف نظر همه فقها باشه، هیچ ما نمیتونیم قبول کنیم، حتی نه سنی ها نه شیعه های چیزی نمیتونه همچین چیزی رو قبول کنه. این در همه جا اگر چیزی بخوایم مطلق بگیم، مطلق رو نمیتونیم قبول کنیم، چون هیچ کی نگفته. اگه کسی بخواد بگه الان باز بگه، و این خلاف نظر معصوم میشه. اون بس ارباح مکاسب بودش، مال چیز نبود، مال غیر بس خمس نبود، خدمت ارباح مکاسب اونم عفوش بود دیگه. بله. ثانیاً این اشکال اول. اشکال دوم این است که معارض است به جمیع روایات داله علی ایصاله الی اهله و عدم جواب. اینم باز معارض هم داره که میگه این خمس رو باز به سادات برسونید، خمس رو باید به امام برسونید، حق ما رو باز. این با تمام اون روایات هم معارضه. اشکال دوم. اشکال سوم این است که برفرض ما، حالا سندش هم اشکال پنجم سندی که حالا عرض میکنیم، میگه برفرض اشکال سندی هم نداشته باشیم، اون دوتا از اشکال اول و دوم هم صرف نظر کنیم، ظاهر این روایت اختصاص داره به مناکه. میگه چون اگه شما بخواید بگید حکمت است علت نیست، ظاهر روایت علته. اگه شما بخواید بگید حکمت است دلیل میخواد، ظاهرش ما میگه بیشتر از لا یدل علا ازید من ما هو مشهور بین الفقها من تحلیل فی المناکه من دون قرینتن علا تعمیم به جعل طیب الولاده حکمه لا الا. اینجا قرینه نداریم که حکمت باشه، ما میگیم علت. چهارم خدمتتون عرض کنم که باز اشکال چهارم اینم از اشکالاتی است که باز در همه روایات میاد، این است که این تحلیل امام صادق آمده تحلیل کرده، امام های بعدی چی؟ امام بعدی هم میتونن بگیرن، کما اینکه امام جواد علیه السلام فرموده کسی که من اعوذه حقی، کسی که نداشت نده ولی کسی که داره بیاد بده، روایتش هم معتبر بود. البته گفت ایشون این اشکال، بله اینجا باز همین اشکال رو میکنن، ایشون هم میگن اینجا قد طیبنا لذلک لشیعتنا صاحب الخمس، صاحب الخمس مطلقه، اینجا صاحب الخمس نمیگه من، با تعبیر حقی باز فرق میکنه. ایشون میگه از این اشکال، این اشکال در این اشکال در اشکال چهارممون هست. بله 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 این اشکال در میگه در. و نهایت آخریش اشکال سندی هستش که ایشون از نظر سندی اشکال میکنه. پنجمیش اشکال سندی است که ایشون میگه چون مشتمل است بر علی ابن احمد ابن عبدالله که توثیق نشده، ما در این قابل خدشه است، ولی کن ما اون روایت رو گفتیم علی تحقیق تو بله. ایشون هم محمد بن سنان رو اشکال میکنه تو روایت بعدی. بله ایشون هم یه سند دیگه داره که صدوق داره، علی ابن احمد، اون سند اشکال میکنه، ولی ما گفتیم سند به نظر ما اشکالی نداره. روایت بعدی خدمتتون عرض کنم که روایت محمد بن سنان عن یوسف بن یعقوب هست، میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جئلت فداک تقع فی ایدینا اربا الارباح والانبال والتجارات نعلم ان حقك فیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم اليوم ان کلفناکم ذلک اليوم. خب این روایتی که این روایتی چی میگید؟ ایشون میفرماد اول تقریب میکنه، گفتیم همه ایشون اول تقریب میکنه استدلال رو، بعد رد میکنه. آره به نفع کسانی که قائل به تحلیل هستن. ایشون میفرماد که اینجا تقریبش اینجوری میشه که مراد از حق یا خصوص خمس است یا اعم از خمس است، و در هر صورت چی شده؟ اباحه شده. ایشون میگه که اون شخص گفت چی؟ یعلم ان حقک فی یا حق یا خمس است یا اعم از خمسه. خب خمس باشه یا اعم از خمس باشه چیه؟ اینجا امام میفرماد انصاف نیست و ما تحلیل کردیم، تکلیفی ندارن که به ایصال کنن به اهلش. جوابی که ایشون میدن چند تا جواب میدن، بله برن بدن دیگه، مکلف نیستن برن به امام بدن، به صاحب خمس بدن. چند تا اشکال ایشون میکند، تقریبا سه تا اشکال به این مطلب دارن. اشکال اول این است که میگن این که میگه تقع فی ایدینا، این وقوع در ایدی، میگه در دست ما ارباح و اموال و تجارات واقع میشوند در دست ما. دو تا احتمال از که مراد از این وقوع چیه، دو تا احتمال هست، همین نکات فقه الحدیثیه. یکی این که این وقوع در دست از غیر شیعه هست، یعنی از غیر شیعه منتقل شده باشه. این یه هست. خب اینه که ما مشکلی نداریم باهاش که از دست غیر شیعه باشه، این حلال. یه احتمال هم هستش که این حق چی باشه؟ مطلق باشه. بله بله نه حق نه حق امام، حق امام از غیر شیعه ما یک منتقل شده شه؟ نه، این حق وقوع حق مطلق، حق مطلق باشه، یعنی حق کفی ها حق او در روز، حالا چه در او باشه چه در خمس باشه غیر خمس باشه، این حق، حق کفی ها وقوع حق از سنی رسیده باشه، از کافر رسیده باشه، خمس باشه یا غیر خمس باشه، از چی؟ چرا دیگه تقعفی ایدینا یعنی تجارتی واقع شده، مال و تجاری واقع شده که از دست غیر شیعه بوده، این یه احتمال هست، یه احتمال هست نه از دست شیعه بوده یا از دست غیر شیعه بوده یا نه از شیعه بوده، فرق نمی کنه، حقم حق خمس بوده یا غیر خمس بوده، مطلق باشه میگه قابل تغییر هستش دیگه، اگه مطلق بود تغییرش میکنه، با روایاتی که میگن خمس واسطاده بشه این مطلق اون مقید هست تغییر میکنه. این میفرماید جمله ما انصفناکم ذالک الیوم، این هم استدلال دوم هستش، یعنی نقد دوم، اشکال دوم هست، این اشکال دوم، بله اشکال دوم، اشکال دومی که ما انصفناکم ذالک، نه نمیگیم تحلیل مطلقه، نه ببینیم تحلیل نمیگیم، بگیم امام ظاهر روایت این است که چیه، ظاهر این روایت نیست که حق مطلق است، وقوع هم مطلق است، اینجا میشه تحلیل چی، ظاهر روایت میشه اطلاق، نه لغ نمیشه اون روایت، اون نه اون روایت اگه مطلق مقید چی، همه جا چی میگید، نه تمام دمار پوشش نمیده، تمام پوشش نمیده دیگه، نه میگه اونایی که واقع شده از دست، اونایی که همش مال من بوده تحلیل کردم، مناکر رو تحلیل کردم، غیر مناکر اونایی که از دست چیز هست تحلیل کردم، بله میدونم و قید میزنم، چند تا قید بهش میزنیم، نه همه رو نمیبرده، فقط خمس تش میمونه، مناکر میمونه تش، اگر دست اهل سنت ست، نه سه تا چیز بزرگ تحلیله، سه مورد رو ما تحلیل رو همه قبول دارن، یعنی مشهور فقها قبول دارن، مناکه رو مطلقا قبول دارن، از دست غیر شیعه برسه مطلقا قبول دارن، اینا قبول دارن، اینا قید میخوره دیگه، اینا و فقط یکیش میمونه، اگر خمسی خود شیعه بدهکار بود اینو بیاد بده، این یکیش فقط بمونه، این یکیش میمونه. بعد اشکال دوم، اشکال دوم این است که این ما انصفناکم ذالک الیوم دلالت داره که تحلیل مخصوص اصل امام هست، میشه ذالک الیوم زمان تقیه، زمانی که تقیه بوده و مشکل بوده میخواستن بیارن، مشکل برای مردم ایجاد میشه، برای امام صادق هم مشکل درست میشد، میگه حالا نیارین ذالک الیوم، این معلوم میشه که اصل تقیه هست،
مردم متلف
هستن که خمسشون رو بپردازن
در زمان خود امام، نباید
بپردازن، تقیه است دیگه مرد تقیه است، میان بدن میگرن میکشنشون، نمیگن نه،
در قیام امام میان بدن به سر حاکم جور بدن،
بله
میگن در مناکه
که نه به فقها بیان بدن، به امام های بعدی، امام جواد میگرفته دیگه، امام جواد میگرفته، ما داریم روایت معتبر داریم، امام جواد میگرفته، ببینید چند چیز تحلیل شده، این تحلیل را قبول دارم، یعنی مشهور فقها قبول دارن، اینکه مناکه تحلیل شده، اون مواردی که خمس همه بدون اذن امام رفتن جنگیدن همش مال امام، این رو تحلیل کردن، خدمتتون عرض کنم که در صورتی هم که از غیر شیعه منتقل بشه تحلیل، بقیهش مونده، بقیهش تشمیم مونده،
یک روایت نیستش که همچین مطلبی رو بخواد بیان کرده باشه.
باید یه روایت نیست، ولی کن هیچ فقیه هم فتوا نداد. خب معلوم شد هیچ کدوم از این روایت که داریم امام جواد میگه بیاد بدید دیگه روایت، چون هیچ روایت نه. خب حالا این روایت میشه چیکار؟ این که امام جواد اومده گفته بیاد میدونم امام جواد میاد میگه بیاد بدید، حتی اضافه هم میخواد، میگه که با امسال اون روایت علی ابن مزیار میگه که چون کوتاهی کردین در حق باز خمس طلا رو بیارید بدید، روایت هم صحیح است. اونا رو چی میگه؟ میگرفتن امام معلوم شد. بالاخره مطلق نیستش دیگه. خدمتتون عرض کنم که اشکال سوم بالاخره اگر هم نهایتش هیچ کدوم این اشکال رو قبول نکنیم میشه تعارض میشه، یه دیگه میگم بدین یکی میگه ندین، وقت بخواید تعارض ترجیح بدیم باز مرجح داشته باشیم، مرجح کدوماش ترجیح داره اونجا اینجا نمیتونی شو. بله باید احراز کنیم که بر نه مرجح اینجاست، مرجح اجماع فقها است، میگه خود به ما بشتره بین اصحابه مرجح این طرف هستش که همه گفتن این وره بگیرید
بدیم خمس.
بله مرجح این وره.
بله
میگه نهایتشه دیگه، در نهایت کار اونو که گفتن تعارض نیست، نه تغییر میشه چه میشه بر فرض هیچ کدوم این نقابه تعارض میشه، تعارض هم مرجح میخواد، مرجح هم این ور داریم اون ور مرجح نداریم، مشهور بین اصحاب مجمع و علیه بین اصحاب که به این ور هست، این طرف گرفتن. رابعا ایشون میفرماد رابعا اشکال سندی میکنن که چهارمه، سوم تعارض بود. چهارم اشکال سندی میکنن، ایشون محمد ابن سنان رو قبول ندارن که ما عرض کردیم محمد ابن سنان از تحقیق این چیه؟ ثقه هستش. این خیلی اشکال چهارمش مهم نیست. خب روایت بعدی میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.